جعبه. این جعبه شماره 11 هست که می شنوید. عنوان این پادکست من کوروش کبیر. خانم ها آقایان سلام، من منصور زابتیان هستم. کوروش از جمله شخصیت‌هاییه که ایرانیان احترام زیادی براش قائلن. حتی مخالفین تاریخ پادشاهی ایران کوروش رو یک استثنا میدونن. نام او با عبارت حقوق بشر پیوند خورده و برای بسیاری نماد عدالت‌خواهی و دموکراسیه. با این حال اطلاعات اغلب ایرانی‌ها از او در حد هیچه. این پادکست قصد داره تا اطلاعات مربوط به کوروش رو از لابلای کتاب‌ها و اسناد تاریخی بیرون کشیده و برای شما روایت کنه. طبیعیه که راستی آزمایی بعضی از این روایت‌ها کار دشواریه، اما دست کم ما رو با یک داستان مشخص درباره معروف‌ترین پادشاه ایرانی آشنا می‌کنه. خانم آقایان، این شما و این جعبه شماره 11.
منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر. اعلام میکنم تا روزی که زنده هستم، دین، آیین و رسوم ملتهایی را که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد. من سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند.
قبل از اینکه به سراغ خود کوروش بریم، باید کمی، البته نه کمی، یکم بیشتر از کمی عقب بریم و به تبار کوروش نگاهی بندازیم. در سالهای 900 تا 700 پیش از میلاد بخش عمده ای از سرزمین ایران تحت حکومت مادها اداره می شد. مادها حکومتی مقتدر رو با مرکزیت غرب ایران تشکیل داده بودند و پایتختشون حکمتانه یا به عبارت دیگه اکباتان بود. همین همدان امروزی. حکومت مادها رو 4 پادشاه به صورت پی در پی اداره کردند: دیاکو، فرورتیش، هوخشتره و اشتوبیگو یا به تعبیری دیگه آژیدهاک. حکومت ماد متشکل بود از شاهکنشین‌های کوچکتر که خراج‌گزار حکومت مرکزی بودند و این حاکمان یا به عبارتی پادشاهان کوچکتر رو شاه ماد تعیین می‌کرد. دیاکو بنیانگذار حکومت ماد هخامنش رو به عنوان پادشاه منطقه پارسه و انشان تعیین کرد. پارسه جایی که امروز منطقه فارس و اطرافش است و انشان هم در واقع خوزستان امروزیه. بعد از هخامنش پادشاهی انشان و پارس به پسرش چیش پیش رسید و پس از مرگ چیش پیش پادشاهی این دو منطقه میان دو پسر او تقسیم شد. پادشاهی منطقه پارس به آریارمنه واگذار شد و پادشاهی منطقه انشان به کوروش یکم، که البته کوروش یکم هیچ ربطی به کوروش کبیر نداره و کوروش کبیر در واقع کوروش دوم به حساب میاد. فعلا حکومت پارس رو کنار بگذاریم و اشاره کنیم که بعد از مرگ کوروش یکم حکومت انشان به کمبوجیه اول میرسه. کمبوجیه اول چه کسیه؟ پدر کوروش کبیر. حالا همینجا صبر کنید تا بریم سری به حکمتانه و کاخ آژیدهاک بزنیم. درباره دنیا آمدن و دوران کودکی کوروش روایت‌هایی به نقل از تاریخ نویسانی چون هرودوت و زنوفون وجود داره که بخشی از اونها شبیه به افسانه است که درباره آدم‌های دیگر هم گفته شده. ولی چون این منابع تنها منابع موجوده و بعدتر مورد استناد کسانی مثل ویلدورانت هم قرار گرفته، من در اینجا روایت هرودوت رو نقل می‌کنم که از شبی در کاخ آژیدهاک پادشاه ماد شروع میشه. از همون شبی که آژیدهاک نیمه شب خوابی میبینه و هراسان بیدار میشه و میفرسته دنبال مقهای دربار که خواب رو براش تعبیر کنه. او خواب میبینه که از دختر زیباروش ماندانا اونقدر آب خارج میشه که اول کل حکمتانه و بعد کل سرزمین ماد و بعدتر کل آسیا رو میگیره. تعبیر مغ‌ها اینه که از بطن ماندانا پسری زاییده میشه که بر کل آسیا حکم روایی میکنه. این تعبیر آژدهاک رو نگران میکنه و بنابراین تصمیم میگیره به جای اینکه دخترش رو به یکی از شاهزاده های ماد بده، اون رو از سرزمین مادری دور کنه تا مبادا ازدواج با دختر پادشاه شاهزاده داماد رو به طمع دستیابی به پادشاهی کشور بندازه. آژدهاک ماندانا رو به سرزمین انشان میفرسته تا به همسری کمبوجیه پسر کوروش اول در بیاد که خراجگزار و فرمانبردار مطیع آژدهاک بوده. چند وقت بعد خبر میرسه که ماندانا بارداره و دوباره در شبی دیگه آژدهاک کابوس دیگه ای میبینه. او این بار میبینه که از دخترش درخت انگوری رشد میکنه که باز تمام سرزمین ماد و آسیا رو میگیره. موقع این بار هم تعبیری مشابه میکنن و تأکید میکنن که نوه او جهان رو تسخیر میکنه. چند وقت بعد ماندانا پسری به دنیا میاره که به احترام پدر کمبوجیه اسمش رو کوروش میگذارن. آژدهاک ماندانا و کوروش رو به حکمتانه احضار میکنه و در اونجا کوروش رو از مادر جدا میکنه و اون رو به دست وزیر مشاورش هارپاگ میسپاره و ازش میخواد که کوروش رو سر به نیست کنه. ماجرا داره خیلی دراماتیک میشه، پس یک کم صبر کنید. هارپاگ سبدی که کوروش توش بوده رو به خونه میبره و ماجرا رو برای همسرش تعریف میکنه و در نتیجه تصمیم میگیرن که دستشون رو به خون کوروش آلوده نکنن، چون هم بچه است و هم این که تعداد فرزندان آژدهاک کم بوده و این احتمال میرفته که بعد از مرگش پادشاهی به ماندانا برسه و طبیعتاً ماندانا از خون فرزندش نمیگذشته. بنابراین کوروش رو به یکی از چوپانان شاه به نام مهرداد میسپارن و ازش میخوان که کوروش رو در کوه رها کنه تا طعمه ی حیوانات وحشی بشه. مهرداد نوزاد رو به خونه میبره و مهر کوروش به دل زن چوپان میفته و از شوهرش میخواد که کوروش رو پیش خودشون نگه دارن و به جاش نوزادی رو که اون همون روز مرده به دنیا آورده در کوه رها کنن. این اتفاق میفته و بدین شکل کوروش زنده میمونه. اما برای اینکه بفهمیم که کوروش چطور زنده موندنش کشف میشه، هرودوت ما رو 7-8 سال جلوتر میبره و با صحنه ای از بازی کوروش و چند کودک دیگه روبرو میکنه. بچه ها ظاهرن از فرزندان هر قشری هستند و میخوان پادشاه بازی کنند. اونا کوروش رو به عنوان شاه انتخاب میکنند و او شروع به دستور دادن میکنه. یکی از کودکان که فرزند یکی از بزرگانه از دستورات کوروش پیروی نمیکنه و کوروش شروع به تنبیه کردن او میکنه. پسرک شب ماجرا رو برای پدر روایت میکنه و پدر که دست راست آژدهاک به دادخواهی پیش اون میره و میگه که ببین اوضاع چقدر خرابه که در روزگار تو فرزند یک چوپان پسر یک امیرزاده رو مضروب میکنه. آژدهاک مهرداد و کوروش که در اون موقع همه اونو پسرش چوپان صدا میکردند رو فرا میخونه و از کوروش میپرسه که چطور جرأت کرده با فرزند وزیر اون چنین بکنه. کوروش میگه که اون خطایی نکرده و اونها خودشون اون رو به عنوان شاه برگزیدن، پس باید از اون پیروی میکردن. این پاسخ هوشمندانه شاه رو قانع میکنه، ولی در این حال این میزان هوش و همچنین شباهت انکار نشدنی پسرک با ماندانا او را به شک وامی داره که مبادا اون کوروش باشه. پس به دنبال هارپاک میفرسته و اونو مجبور به اعتراف میکنه. هارپاک ماجرای واگذاری کوروش به چوپان رو تعریف میکنه و خلاصه راز از پرده بیرون میفته. آژدهاک به هارپاک میگه که پس امشب در جشنی که به مناسبت زنده موندن کوروش برگزار میشه شرکت کنه. اینجا هرودوت یک خورده قصه دیگه هم تعریف میکنه و اون اینکه آژدهاک دستور میده کباب ویژه و لذیذی برای هارپاک تهیه کنند و وقتی هارپاک اون شب کباب رو میخوره، آژدهاک ازش میپرسه کبابی که چنین لذیذ بود میدونی با چه گوشتی پخته شده؟ و بعد دستور میده ظرفی رو نزد هارپاک بیارن که سر و دستان پسر نوجوان هارپاک در اون بوده و اون میفهمه که گوشت کباب گوشت پسرش بوده که به جرم نافرمانی پدر قربانی شد. چند سال جلوتر میایم. کوروش به جوانی رسیده و مردی جنگاور و باهوش شده و در سرزمین پدری در دربار کمبوجی است. حالا هارپاک که هنوز سپه سالار آژیده ها که دوباره به صحنه میاد و نامه‌ای برای کوروش میفرسته. چنان که هرودوت نقل میکنه در اون روزگار آژیدهاک رفت و آمد مردمش به سرزمین‌های پارسه و انشان رو ممنوع کرده بوده و از همین رو فرستادن نامه‌ای محرمانه برای کوروش کار سختی بوده. آژیدهاک خرگوشی میگیره و شکم خرگوش رو میشکافه و نامه‌ای رو داخل شکم خرگوش میگذاره و اونو میدوزه. بعد از یکی از سپاهیاش میخواد که در هیئت یک شکارچی از مرز عبور کنه و خرگوش رو به کوروش برسونه. نامه‌ای که هارپاک به کوروش می‌نویسه در واقع یک شکایت نامه و یک دعوت نامه است. هارپاک از ستمی که آژیدهاک به مردم می‌کنه می‌نویسه و اینکه او شخصاً به دنبال انتقام‌گیری از آژیدهاک به خاطر قتل فرزندشه. او از کوروش دعوت می‌کنه که برای فتح ماد به حکمتانه حمله کنه و به او قول میده که به عنوان فرمانده سپاه همراه سربازانش به او می‌پیونده. و بهش اطمینان میده که مردم از ظلم آژیدهاک چنان به سطوح اومدن که بی تردید اون رو با آغوش باز میپذیرند. در معدود روایت تاریخی به جامانده گفته شده که کوروش در زمان دریافت این نامه شاه انشان بوده و معدود روایت دیگر هم میگویند که کوروش در این زمان سپه سالار سپاه پدرش کمبوجیه بوده و هنوز به سلطنت نرسیده بوده. معلوم نیست که آیا کوروش پاسخ مکتوب به هارپاک میده یا نه. معلوم نیست چند خرگوش دیگه شکار میشه یا چند پیک رد و بدل میشه. اما چندی بعد لشکر کوروش و سربازاش به سرزمین های ماد حمله میکنند و هارپاک چنان که وعده داده بوده لشکرش رو تسلیم او میکنه. آژیدهاک لشکر دیگری فراهم میکنه و به کوروش حمله میکنه، اما این لشکر خسته تر و بی انگیزه تر از اون بوده که بتونه ماد رو نجات بده. در نهایت کوروش پیروز و سرزمین ماد هم به پارس و انشان اضافه میشه. روایت ها میگن کوروش پدر بزرگ ظالمش رو نه تنها نمیکشه که اونو با خودش به انشان میبره و تا پایان عمر از او با احترام نگهداری میکنه. با سقوط آژیدهاک بعضی از متحدین ماد که دولت مرکزی رو ضعیف می‌دیدند، پیمان همکاری با ماد رو نقض کرده و سر به شورش برداشتند. نخستین دولت، دولت ارمنیان بود که اعلام استقلال کرد. کوروش می‌دونست که مقابله نکردن با این خودمختاری می‌تونه به از هم پاشیدگی سرزمین متحد ماد و انشان و پارس بیانجامه. پس سپاهی آماده کرد و به سرزمین ارمن تاخت. پادشاه ارمن به همراه همسران و کنیزاش و بخش بزرگی از خزانه گریختند، اما کوروش اونها رو در دره محاصره کرد و پس از دستگیری شاه ارمن رو در دادگاهی به محاکمه کشید. جریان این دادگاه و محاکمه همراه قصه پردازی های فراوانی نقل شده که به نظر نمیرسه به واقعیت نزدیک باشه، اما نتیجه دادگاه تعیین حکم مرگ برای پادشاه. با این حال کوروش اونو عفو کرد و به سمت پیشین خودش برگردون و با او با احترامی فراوان برخورد کرد. از همین رو دولت ارمن پس از اون به یکی از متعهدترین متحدین پادشاهی هخامنشی تبدیل شد و تیگران پسر پادشاه ارمن یکی از بهترین سپهسالاران کوروش شد و عنوان دست راست او رو پیدا کرد. سه سال پس از این واقعه آوازه حکمرانی کوروش و آبادی سرزمین پارس به سرزمین‌های دیگر رسیده بود. این مسئله حاکمان قدرتمند سرزمین‌های اطراف رو هم به سودای فتح پارس مینداخت و هم اونها رو نگران میکرد که مبادا سرزمین اونها مقصد بعدی فتح کوروش باشه. یکی از این حاکمان نگران کروزوس فرمانروای لیدیه بود. لیدیه سرزمین پهناور و آبادی بود که اگر حدود امروزی اونو بخوایم بدونیم باید بگیم منطقه ازمیر ترکیه است. کروزوس به همراه سوار نظام خود به شرق حمله کرد و بعد از فتح شهر کاپادوکیا با لشکر کوروش که از طریق ارمنستان به منطقه اومده بود درگیر شد. لشکر کوروش لیدی ها را مجبور به عقب نشینی کرد و اونها به پایتخت خود سارت برگشتند. چند ماه بعد با وجود زمستان سرد منطقه کوروش به سارت حمله کرد و شهر را به محاصره درآورد. چندی بعد سپاهیان ایران تونستند از دژهای محکم سارت مخفیانه وارد شهر بشن و سارت و در نتیجه لیدیه رو به تصرف خودشون در بیارن. جالبه که میگن در جنگ بین سواره نظام ها کوروش دست به یک تاکتیک ویژه زد. او که میدونست اسب ها از هیکل و بوی شتر بعدشون میاد، لشکری از شترها را پیشا پیش سپاه را انداخت که همین تاکتیک باعث فرار اسب های لشکر کروزوس شد. به فاصله چند سال کوروش از یک سو آسیای صغیر و از سوی دیگه ایالاتی چون زرنگ، هرات، خوارزم، باختر، سغد و گندار رو به امپراتوری خودش اضافه میکنه. یعنی مناطقی که امروز کشورهایی مثل تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان رو تشکیل میدن. اما نقطه عطف فتوحات کوروش رو باید در سال 539 پیش از میلاد و فتح بابل دونست. بابل در منطقه میان رودان یعنی میان دجله و فرات قرار داشت و در جنوب به عربستان امروز می رسید و یکی از قدیمی ترین شهرهای دوران خودش بود. زمانی که کوروش به بابل حمله کرد تقریبا 1300 سال از عمرش می گذشت. بابل یکی از ثروتمندترین شهرها چه در زمان خودش و چه حتی پس از اون بود. رفتارهای نامناسب نبونعید پادشاه بابل، دوری 10 سالش از پایتخت، بی‌توجهی به مردوک خدای بابلیان، ستمگری در حق اقلیت‌های کوچ داده شده به بابل و به طور کلی فروپاشی زیرساخت‌های اجتماعی باعث شد تا بابلی‌ها از سپاهیان ایران با آغوش باز استقبال کنند. سپاهیان ایران در 12 اکتبر یعنی 20 مهر ماه سال 539 پیش از میلاد شهر بابل رو بدون خونریزی به تسخیر خودشون درآوردند و 17 روز بعد از سقوط در 29 اکتبر یعنی 7 آبان کوروش وارد پایتخت شد و همچون یک ناجی افسانه‌ای مورد استقبال قرار گرفت. گفته میشه که کوروش هیچ انتقامی نگرفت، برده‌ها رو آزاد کرد، بت‌های پیروان مختلف ادیان اون روز رو که به زور به بابل آورده شده بودند به سرزمین‌های اصلی برگردوند و اجازه داد یهودیان که به اجبار کوچانده شده بودند به سرزمین مادری خودشون برگردند و زیارتگاهشون رو در اورشلیم بازسازی کنند. در همین جا بود که کوروش منشور معروفش رو به یادگار گذاشت. با فتح بابل کوروش سودای گسترش امپراتوری ایران تا سرزمین مصر رو داشت و اتفاقا یکی از دلایلی که یهودیان رو به سرزمین مادریشون برگردون این بود که در زمان مقتضی پایگاه‌های محکمی در نزدیکی مصر در فلسطین و سوریه داشته باشه. البته این یک نظری است. عمر کوروش کفاف به ثمر نشستن این استراتژی رو نداد و سالها بعد جانشینانش تونستن این آرزوش رو عملی کنن. روایات قابل اعتماد و دقیقی درباره مرگ کوروش وجود نداره، اما اون چه بیشتر نقل شده اینه که او در جنگی با ماساگت ها در شمال شرق ایران اون روز زخمی میشه و به پاسارگاد برمیگرده. عده‌ای هم میگن که در اون جنگ کشته شده و پیکرش رو برای دفن در پاسارگاد به پارس برمیگردونن. اما چیزی که همه بر سر اون توافق دارن اینه که او در سال 530 پیش از میلاد از دنیا رفته. میگن کوروش تنها یک همسر به اسم کاساندان داشت که از او صاحب 5 فرزند شد. تا دو پسر به نام های کمبوجی و بردیا و سه دختر به نام های آتوسا، آرتیسون و روکسانا. از میان این پنج فرزند کمبوجیه یا کامبیز جانشین پدر شد و امپراتوری اون رو تا مصر گسترش داد. موسیقی که در این بخش از پادکست تا به اینجا استفاده شد برگرفته از پویم سمفونی کوروش ساخته لوریس چکنواریان بود. او درباره کوروش چنین میگه:
سمبول آزادی، سمبول عدالت بوده و 2500 سال زنده است و تا تاریخ این دنیا هست اون زنده خواهد بود، نه فقط در قلب ما ایرانی ها بلکه در قلب تمام دنیا. این اثری که راجع به کوروش نوشتم امیدوارم که بتونم این را در تمام دنیا اجرا کنم و بزرگی کوروش نشون بدم و با بزرگی کوروش بزرگی ایران نشون بدم.
هیچ نظریه دقیقی درباره معنای نام کوروش وجود ندارد. یک نظریه نام را از ریشه هندواروپایی به معنای خارکننده دشمن میدونه، ولی این نظریه اونقدر نظریه محکمی نیست. نکته که اغلب محققین بر اون اتفاق نظر دارن اینه که نام کوروش نه یک نام ایرانی که یک نام ایلامیه. پارسیان که سالها پیش از کوروش از غرب ایران به سرزمین ایلام و پارس مهاجرت کرده بودند، چنان با فرهنگ ایلامی درآمیخته بودند که این همامیزی چیز عجیبی نبود. دکتر عطایی از دپارتمان تاریخ هخامنشی دانشگاه مونیخ درباره نام کوروش به جعبه چنین میگه:
نام کوروش و نام پدرش کمبوجیه و نام نیای اونها چیشپش هیچ کدوم ریشه شناسی ایرانی نداره. در واقع در زبانهای پارسی باستان و ابستایی به نظر نمیرسه که این نامها ریشه شناسی ایرانی داشته باشن و چون ریخت و آوای ایلامی دارن، بعضی ها از همون زمانی که این کتیبه ها خونده شد و ما با این نامها در متون باستانی متون میخی آشنا شدیم، مطرح شد که این نامها نام‌های ایلامی هستند و ریشه شناسی ایرانی ندارن. البته خب در مقابلش پژوهشگرانی بودن که نظرات کاملا مخالفی داشتن و اینطور مطرح می‌کردن که اولا پیدا نشدن یا نبود یک ریشه شناسی ایرانی برای این نام‌ها دلیل قانع کننده نیست برای اینکه این نام‌ها ایرانی هم نباشن. از جمله اینکه مثلا نام کمبوجیه در متون هندی دیده میشه و باز از جمله این که ما میدونیم که این پارسیانی که خود کوروش و پدر و پدر بزرگ و جد او همه نام چیشپش، کوروش، کمبوجیه داشتن، شاخه‌ای از ایرانیان بودن و این مسلم هست از داده‌های تاریخی و زبانشناسی که اینها فرهنگ ایرانی داشتن، به یکی از زبان‌های ایرانی صحبت می‌کردن، خدایان ایرانی داشتن. بنابراین در اینکه فرهنگ غالب فرهنگ ایرانیش تردیدی وجود نداره، ولی خب فعلا به لحاظ علمی کاملا یک ریشه شناسی پیدا نشده که ما بتونیم معنای این نام ها رو بدونیم که این نام ها در اصل به چه معنی بوده یا ریشه شناسی اینها در اصل داره از کدوم زبان میاد. ولی به عنوان یه دیدگاه مخالف مثلا بعضی از پژوهشگران ادعا کردن که خب کوروش جزئی از نامش در کور کردی که به معنی پسر هست و هنوز باقی مونده، بنابراین میتونه ریشه شناسی ایرانی داشته باشه. ضمن این که باز باید توجه کنید که این نامها نامهای رسمی بودن، به این دلیله که ما در سلسله هخامنشی یک سری نامهای کاملا مشخصی رو داریم که تکرار میشن، مثل کوروش و داریوش، کوروش اول، کوروش دوم، کمبوجیه اول، کمبوجیه دوم، داریوش اول، داریوش دوم، داریوش سوم، اردشیر اول، اردشیر دوم، اردشیر سوم. ولی باید توجه داشته باشیم که اینها نام اون افراد هم نبودن. از جمله در مورد کوروش بزرگ یا کوروش دوم هم یک منبع باستانی که در واقع استرابو باشه نام کوروش رو برای ما حفظ کرده. کوروش حداقل در متنی که استرابو برای ما به جا گذاشته اسمش بوده اگرادات، و این کاملا یک ریخت ایرانی داره و یک ریشه شناسی ایرانی براش متصور هست و کوروش میتونه نام رسمی و سلطنتی این اگرداتا باشه که نام واقعیش در نوشته های استرابو برای ما حفظ شده.
گستردگی نام کوروش بین مردان ایرانی میان متولدین دهه 40 تا نیمه دهه 50 بیشتره و امروزه با وجود توجه بیشتر جامعه ایرانی به کوروش، نام او بین 50 نام محبوب پدران و مادران ایرانی دیده نمیشه. در سال 98 خبری منتشر شد که سازمان ثبت احوال نام کوروش رو از نامهای مجاز برای ایرانیان حذف کرده و زمانی که کسی در سایت این سازمان میخواد نام کوروش رو جستجو کنه با پیغام انتخاب این نام مجاز نمیباشه مواجه میشه. مسئولین ثبت احوال این ادعا رو رد کرده و دلیل اون رو مشکلات سیستمی و انفورماتیکی قلمداد کردن. دلیل هرچه بود این مشکل حل شد و حالا ایرانیان مجازن که نام کوروش رو برای پسران خودشون انتخاب کنن. کوروش تهامی بازیگر ناماشنای سینما و تئاتر که از همان متولدین ابتدای دهه 1350 درباره احساس شخصیش نسبت به نامی که براش انتخاب کردن به جعبه چنین.
راستش از بچگی اسممو خیلی دوست داشتم، شاید به خاطر اینکه خیلی نمیشنیدم که دوستا و اطرافیان و آشناها رو به این استدا کنن و یه جورایی به نظرم اسم خاص و منحصر به فردی بود. بعدش هم این که تو همون دوره کودکی خیلی ها راجع به اسمم با من حرف می زدن و اهمیت و خاص بودنش رو به هم یادآوری می کردن. خب این چیزا باعث می شد که یه حس خوبی توی من ایجاد بشه. حالا از دوره بچگی که بگذریم، به هر حال من فکر می کنم اسم کوروش نماد اصالت، قانون و حمایت هستش. مهمترین چیزی که هر کسی با شنیدن این اسم بزرگ که به نظر من یکی از اصیل ترین و قدیمی ترین اسمای موجود روی کره زمینه و خیلی از آدمای دنیا اونو شنیدن و میشناسن و با اصطلاح و زبان و گویش خودشون این اسم تلفظ میکنن به ذهن خطور میکنه، استوانه و منشوریه که در واقع با توجه به رفتار و منش و گفته های کوروش کبیر، بنیانگذار و مؤسس سلسله هخامنشیان، تو همون دوره تدوین شده و البته به خاطر قدمتی که داره و همینطور مطالب و چیزایی که توی اون منشور هست باعث تحسین و بزرگ شمردن این شخصیت بزرگ و نام کوروش شده.
وقتی درباره کوروش صحبت میکنیم نمیتونیم به نظریاتی که ردپای کوروش رو در کتابهای آسمانی دنبال میکنه اشاره نداشته باشیم. بیشترین و صریح‌ترین اشاره به نام کوروش در توراته. در کتاب مقدس یهودیان از کوروش به عنوان نجات دهنده این قوم نام برده شده و نام او به طور مشخص 22 بار ذکر شده. در عهد عتیق در فصلی که اون رو سفر دانیال مینامند از خوابی که دانیال نبی دیده صحبت میشه. در عالم رویا قوچی دیدم در کنار رود ایستاده، دو شاخ بلند داشت که با دو شاخ شرق و غرب و جنوب را شخ می‌کرد. سپس فرشته نازل شد و خواب را چنین تعبیر کرد که آن قوچ ذوالقرنین است. او نماینده اتحاد دو کشور ماد و پارس می‌باشد. یک پادشاه قوی بر این دو کشور سلطنت می‌کند و هیچ دولتی قادر به مقاومت در برابر او نخواهد بود. در کتاب عزرا هم از قول خداوند آمده: هان نگاه کنید، من عقاب شرق را فرا خواندم من این مرد را که از سرزمین دور می آید و خوشنودی مرا فراهم می کند فرا خواندم و در چندین جای دیگر هم از کوروش به عنوان عقاب نام برده شده و جالبه که نقش پرچم کوروش هم عقابی با بالهای باز بوده. در آیات 82 تا 97 سوره کهف در قرآن مجید درباره شخصی به نام ذوالقرنین صحبت می شود که بعضی از مفسرین و مورخین معتقدند که او همان کوروش پارسی است. خداوند در این آیه می فرماید:
و از تو درباره ذوالقرنین می پرسند، بگو به زودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم کرد. ما به او در روی زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم. او از این اسباب پیروی و استفاده کرد تا به غروبگاه آفتاب رسید. در آنجا احساس کرد و در نظرش مجسم شد که خورشید در چشمه تیره و گلالودی فرو می رود و در آنجا قومی را یافت. گفتیم ای ذوالقرنین، یا آنان را مجازات می کنی و یا روش نیکویی در مورد آنها انتخاب می نمایی. گفت اما کسی را که ستم کرده است مجازات خواهیم کرد، سپس به سوی پروردگارش باز می گردد و خدا او را مجازات شدیدی خواهد کرد. و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد پاداشی نیکوتر خواهد داشت و ما دستور آسانی به او خواهیم داد. باز از اسباب مهمی که در اختیار داشت استفاده کرد و همچنان به راه خود ادامه داد تا به میان دو کوه رسید و در کنار آن دو کوه قومی را یافت که هیچ سخنی را نمی فهمیدند و زبانشان مخصوص خودشان بود. آن گروه به او گفتند ای ذوالقرنین، یعجوج و معجوج در این سرزمین فساد می کنند. آیا ممکن است ما هزینه ای برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها سدی ایجاد کنی؟ ذوالقرنین گفت آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده بهتر است از آنچه شما پیشنهاد می کنید. مرا با نیروی یاری دهید تا میان شما و آنها سد محکمی قرار دهم. قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید و آنها را روی هم بچینید. تا وقتی که کاملا میان دو کوه را پوشانید گفت در اطراف آن آتش بیفروزید و در آن بدمید. آنها دمیدند تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد. گفت اکنون مس مذاب برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم. سرانجام چنان سد نیرومندی ساخت که آنها طایفه یعجوج و معجوج قادر نبودند از آن بالا روند و نمی توانستند نقبی در آن ایجاد کنند. آنگاه گفت این از رحمت پروردگار من است، اما هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد آن را در هم می کوبد و وعده پروردگارم حق است.
نخستین بار ابوالکلام آزاد، محقق، مفسر و از رهبران مسلمانان هند این نظریه رو که ذوالقرنین همون کوروش مطرح کرد و بعدتر این نظریه مورد تایید علمای مصر از یک طرف و مفسرینی چون آیت الله طباطبایی، آیت الله مطهری و آیت الله مکارم شیرازی هم قرار گرفت. ابوالکلام به غیر از استناد به همان قوچ دوشاخ در تورات، به نقش برجسته انسان بالدار در پاسارگاد که شاخهای قوچ دارد و بالهای عقاب نیست، برای اثبات نظریه خود اشاره می کند و بر مبنای آنچه در آیات مورد نظر آمده و همچنین زندگی کوروش میگه، کوروش همان کسی بوده که به غرب و شرق لشکر کشید و آنگاه به قفقاز رفت و در آنجا سدی ساخت تا جلوی قبیله های آسیایی رو بگیره و این قبیله ها رو چینی ها یو اچی میخونن که شبیه یعجوجه و مغولان رو هم فنکوک خوندن که با معجوج همانند. در اینکه چرا کوروش رو ذوالقرنین هم گفتن، روایات و افسانه های دیگری هم رواج داره، از جمله اینکه میگن کوروش دو قرن زندگی کرد، یا اینکه میگن یک بار ضربتی به طرف راست سر او خورد درگذشت و باز زنده شد، اینه که در سرش دو برجستگی مثل دو شاخ وجود داشت و اون رو از این جهت ذوالقرنین میگن. بچه تصمیه دیگه اینه که تاج سلطنتش دو تا شاخ بوده، یا اینکه چون دو طرف دنیا یعنی شرق و غرب جهان رو گرفت اون رو به این اسم خوندن. همینطور گفتن چون دو گیسو در دو جانب سرش بوده، و یا اینکه چون خداوند نور و ظلمت رو مسخر اون کرده به ذوالقرنین میگن. البته بعضی از مفسرین هم هستن که تشابه ذوالقرنین به کوروش رو از اساس اشتباه میدونن و معتقدن که ذوالقرنین یکی از پیامبران الهی بوده که ارتباطی با تاریخ پارس نداره.
منم کوروشم پادشاه جهان، به رزمن درون همچو شیری جیان، به مهر و عطوفت چنان مادرم، به عدل و عدالت سگیتی سرم، یگانه پرستم اهورائیم، ز بد گونه های جهان آریم. به من شور گلگون بدی سوختم، لبان ددان را به هم دوختم، یگانه به ظلم جهان تاختم، راه بردگی را برانداختم، چو خاکم همان شد که میخواستم، چو گردی از این پهنه برخواستم. یاله پارسی شاه ایرانیم، نگر موتنم تا بدانی کیم، امانت سپردم به نیکان خود، همه خوی و آیین و ایمان خود.
منشور کوروش معتبرترین سندیه که ما رو با بخشی از تفکرات اون آشنا میکنه. منشور در واقع یک استوانه از جنس گل رسه که 22.5 سانتی متر طول و 11 سانتی متر عرض داره و دور تا دور اون 45 سطر به خط اکدی نوشته شده. تحقیقات نشون داده که استوانه در سال 538 پیش از میلاد نوشته شده و به سنت بابلی ها پای یکی از بناهای ساخته شده در اون زمان به امانت گذاشته شده. این رسم بابلی ها بوده که نوشته ای از پادشاهان خودشون رو به یادگار در پی بعضی ساختمان ها امانت میگذاشتن تا آیندگان درباره پادشاهانشون بیشتر بدونن. بخش اصلی منشور کوروش اولین بار در سال 1879 توسط یک گروه باستانشناسی انگلیسی در کاوشی از نیایشگاه اسگیله که از معابد مردوک خدای بابل بود پیدا شد و در اختیار موزه بریتانیا قرار گرفت. این بخش از منشور شامل 35 خط اول منشور می شد که چند جای اون هم ناخوانا بود. حدود 90 سال بعد در 1970 یک باستانشناس در گنجینه الواح دانشگاه ییل ایالات متحده متوجه تکه‌ای کوچک از جنس گل رس میشه که روی اون به همون زبان اکدی چیزهایی نوشته شده و حدس می زنه که این باید قطعه گم شده منشور کوروش باشه. تحقیقات بعدی و ترجمه خطوط ثابت میکنه که این تکه در واقع خطوط 36 تا 45 منشور کوروشه. دانشگاه ییل از اون سال این قطعه رو به صورت امانت در اختیار موزه بریتانیا قرار داده. نوشته های روی منشور هم به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول که چند خطی از اون هم به دلیل شکستگی ناخواناست از زبان بزرگان بابله، اما بخش اصلی اون از زبان خود کوروشه. ترجمه فارسی این بخش از منشور کوروش رو با صدای فریدون فرهندوز بشنوید.
منم کوروش شاه جهان، شاه توانا، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار سوی جهان، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوه کوروش شاه بزرگ، شاه انشان، نبیره تایسپه شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نهال جاودان پادشاهی که خاندان او را خدایان بابل دوست دارند، که پادشاهی او را با کام دل می جستند. در آن هنگام که من آشتی جویان درون بابل شدم و در زیر فریادهای شادی در کاخ فرمان روایان به فرمان روایی نشستم، مردوک خدای بزرگ دل بزرگ مردم بابل را بر من گشود و من هر روز او را ستایش می کردم. سپاه بیکران من در بابل پراکنده گشت و در سراسر سومر و اکد جایی بر دشمن نگذاشتم. مرکز بابل و پرستشگاه های آن را به پناه خیش گرفتم. مردم بابل را از بندگی که سزاوار آن نبودند رهایی بخشیدم. خانه های ویران آنها را ساختم. مردوک خدای بزرگ از کارهای من خوشنود گردید و مرا کوروش، شاهی که او را ستایش کرد، و کامبیز فرزند تنی مرا و همه سپاه مرا مهر و بخشایش ارزانی داشت و ما همگی او را با شادی ستایش کردیم. همه پادشاهانی که در بارگاه ها به سر می بردند از همه سوی گیتی، از دریای زبرین تا دریای زیرین، همه مرا باج گران آوردند و در بابل پای مرا بوسیدند. تا شهرهای آشور و شوش و شهرهای آن سوی دجله که از دیر باز به جا بودند، خدایانی را که در آن جا بودند به جای خیش باز آوردم و برای آنها پرستشگاه های پایدار ساختم. مردمان آنجا را گرد آوردم و خانه های آنها را باز ساختم. بادا خدایانی که من به جای خود بازگردانیدم هر روز برای من روزگار دراز و بخشایش بخواهند و به سرور من مردوک بگویند بادا کوروش پادشاه که تو را ستایش می کند و فرزند او کامبیز.
اغلب تاریخ نویسان محتوای این منشور رو به عنوان اولین سند حقوق بشری در جهان قلمداد می کنند. گرچه این نظریه مخالفینی هم داره که معتقدند صدها سال پیش از کوروش هم اسنادی مبتنی بر رواداری فاتحان وجود داره. اما سازمان ملل متحد هم با توجه ویژه به این منشور و ترجمه اون به 6 زبان در سال 1971 بر نظریه طرفداران منشور کوروش سهه گذاشت. منشور کوروش دو بار هم در ایران به نمایش در اومد. بار اول در سال 1350 در جریان جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در ایران در موزه برج شهیاد به نمایش در اومد و بار دیگر در سال 1189 در موزه ایران باستان. در همین سال بود که در جریان رونمایی از منشور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در نمایشی که قهرمانان آن کوروش و کاوه آهنگر بودند چفیه خود را از گردن باز کرد و به گردن کوروش انداخت. این حرکت او در آن زمان بسیار مناقشه برانگیز. در فاصله 130 کیلومتری شمال شیراز بنایی که تصویر اون برای بسیاری از ایرانی ها آشناست. بنای سنگ‌های آهکی سفید مایل به زرد که متشکل از یک سطح مستطیل شکل و یک اتاقک با سقف شیروانیه. این بنا رو امروزه با نام پاسارگاد میشناسیم و اون رو مقبره کوروش میدونیم. پاسارگاد در واقع نام شهری در اون منطقه بوده متشکل از کاخ‌ها و باغ‌ها و منازل که حالا مقبره کوروش مهمترین بازمانده اونه. عده معتقدند که کوروش پیش از مرگ دستور ساخت این آرامگاه رو برای خودش داده بوده و بعضی دیگه هم ساخت اون رو به دستور کمبوجیه جانشین کوروش میدونه. تا قرن 20 در هیچ منبع معتبری از پاسارگاد به عنوان آرامگاه کوروش یاد نشده. حتی تا اوایل قرن 20 مردم منطقه و حتی بعضی جهانگردان فرنگی اون رو به عنوان مقبره مادر حضرت سلیمان پیامبر و به نام مشهد ام النبی میشناختن. در زمان حمله اسکندر چند نفر از سپاهیان او به این بنا آسیب میزنن که گفته میشه اسکندر بر اونا خشم میکنه و دستور بازسازی اون رو میده. البته که به نظر نمیرسه چنین رفتاری از اسکندر منطقی به نظر برسه. در سالهای 620 یا 621 هجری قمری و در دوران حکمرانی اتابکان بر فارس با استفاده از ستونها و سنگهای کاخهای پاسارگاد مسجدی در کنار آرامگاه ساخته میشه که بقایای اون تا اواخر دهه 1340 باقی مونده بود. اما در سال 1350 و در حاشیه جشن‌های 2500 ساله سنگهای مسجد به مکان اصلی خودش برمیگرده. دکتر کاوه منصوری معمار و محقق درباره معماری پاسارگاد اینطور میگه.
چیزی که در مورد کوروش میدونیم این هستش که اون در جنگ با سکاها در حدود سال 530 میلادی کشته میشه. جنازه کوروش به پاسارگاد برمیگرده و در آرامگاهی که توسط خودش در پایتخت منحصر به فرد هخامنشیان در پاسارگاد ساخته شده بود دفن میشه. آرامگاه بنایی هستش بسیار ساده و فاقد تزئینات مرسوم در دوره هخامنشی که نمونه های متکلف اون رو میتونیم در آرامگاه های نقش رستم و کوه رحمت در تخت جمشید ببینیم. این بنا اولین و تنها بنایی هستش که توصیف اون در منابع یونانی اومده و از این نظر حائز اهمیت هستش. آرامگاه کوروش در گوشه جنوبی باغ شاهی پاسارگاد قرار داره. یک ساختار منحصر به فرد که یادآور شکل یک خونه هستش. وقتی به ساختار این در واقع اثر نگاه میکنیم دو بخش کاملا متمایز رو میتونیم تشخیص بدیم. یک سکوی شش پله‌ای سنگی و یک اتاقک تدفینی با سقف شیروانی که در بالای طبقه ششم این سکو قرار داره. طرح‌مایه بنا به نظر من از یک سو نشون دهنده تداوم سنت‌های ساخت زیگورات در بین النهرین و شوش هستش که نمونه اون رو میتونیم در زیگورات اور در بین النهرین و زیگورات چوغازنبیل در شوش ببینیم و از طرف دیگه در واقع نشون دهنده نفوذ سنت‌های مصری در معماری هخامنشی هستش که البته نمونه‌های متأخرتر اون رو میتونیم در تخت جمشید ببینیم. گفته میشه که مصطبه‌های سنگی که در مصر باستان منجر شدن به شکل‌گیری اهرام ثلاثه میتونسته بخشی از در واقع ایده پردازی معماران هخامنشی برای ساخت این آرامگاه باشن. نکته جذابی که برای من این آرامگاه داره در واقع استقرار آرامگاه در بستر یک باغ و در جایی هستش که کوروش در اون زندگی میکرده. یعنی در واقع تداوم الگویی حیات ابدی کوروش در جایی که قبلا در هنگام زندگی توش حضور داشته. از این نظر شاید بتونیم آرامگاه کوروش رو اولین نمونه از باغ مزارهایی بدونیم که نمونه های متأخرتر اون رو در دوره اسلامی میتونیم در باغ مصلا یا در تاج محل ببینیم.
از فارس آدم آوند، از کاوه تا سیاوش، از غیرت تهمتن تا اقتدار آرش، میراث توست کوروش، تاریخ سرخ این خاک، ای از تبار خورشید، ای آسمونی پاک. وقتی جهان سراسر آماج خشم و خون بود، وقتی که نام انسان ویرون و سرنگون بود، تو از سپیده گفتی از صلح و مهربونی، به دست تو بنا شد این مرز آسمونی. ای تک سوار دوران، قدیس آریایی، یادگار زرتشت، اسطوره رهایی، با تو شکوه ایران حک شد رو لوح تاریخ، نماد عشق و انسان تویی، تو روح تاریخ. آه 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 آه. ای کوروش بزرگم، من به تو قول میدم، فریاد صلح باشم تو این هراس مبهم. ای کوروش بزرگم،
از پس سالهای تجدد دوران مشروطه و تغییر جغرافیای جهان پس از جنگ جهانی اول، رضاخان در 1299 ابتدا به عنوان سردار سپه و سپس در 1305 به عنوان بنیانگذار سلسله پهلوی به قدرت رسید. رضا شاه به دنبال هویت جدید برای ایران بود که مذهب در اون نقش عمده‌ای نداشته باشه. او به موازات ایجاد محدودیت‌های مذهبی و تجددگرایی غربی به ترویج یک ملی‌گرایی افراطی دامن زد که طبیعتاً هخامنشیان و مشخصاً کوروش در اون نقش مؤثری داشتند. برگزاری جشن هزاره فردوسی، تأسیس کانون ایران باستان و همچنین تشکیل فرهنگستان ایران در راستای همین علاقه صورت گرفت. رضا شاه میراث ملی‌گرایانه خودش رو برای فرزندش به جا گذاشت و محمد رضا شاه نیز به شکلی افراطی در جهت هویت بخشی به تاریخ باستان ایران و به ویژه کوروش به عنوان نماد آن دوران قدم برداشت. جشن‌های 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی در ایران از جمله این تلاش‌ها بود که سعی داشت با محور قرار دادن کوروش به عنوان فردی آزاداندیش و صلح‌طلب، مشابهت‌های میان شاه و کوروش ایجاد کند. سخنرانی معروف شاه در سال 1350 در کنار آرامگاه کوروش در پاسارگاد مانیفست تفکر ملی‌گرایانه حاکم بود. جمله کوروش آسوده به خواب که ما بیداریم، مهمترین نشانه تلاش برای ایجاد این تشابه تاریخی بود. جمله که تنها 7 سال بعد به عنوان یک شوخی دهان به دهان میگشت و با تغییراتی به یکی از شعارهای شوخ طبعانه انقلاب تبدیل شد. اوج تلاش محمد رضا شاه برای تمسک به تاریخ ایران باستان در مصوبه مجلسین شورا و سنا در 24 اسفند 1354 صورت گرفت. طبق این مصوبه ایرانیان سال نو رو نه با مبنای هجرت پیامبر اسلام که با مبنای حکومت شاهنشاهی آغاز می‌کردند. بنابراین مردم از سال 1155 هجری خورشیدی یک باره به سال 2535 شاهنشاهی پرتاب شدند. مبنای این تاریخ تاجگذاری کوروش کبیر بود، مبنایی که حتی طراحان و طرفداران اون هم می‌دونستن که تاریخی واقعی نیست و چنان طراحی شده بود که سال 1320 که آغاز سلطنت محمد رضا شاه بود مطابق با سال 2500 شاهنشاهی می‌شد و بنابراین همیشه دو رقم آخر تاریخ شاهنشاهی سال‌های سلطنت محمد رضا شاه بود، تاریخی که تنها 2.5 سال دوام آورد و پس از واقعه 17 شهریور و اوجگیری اعتراضات توسط دولت شریف امامی لغو شد. بسیاری از مورخین این تغییر تاریخ را یکی از اشتباهات محمد رضا شاه در سالهای پایانی سلطنتش می‌دانند و آن را در راستای ملی‌گرایی افراطی می‌پندارند که مثل هر نوع افراطی‌گری دیگر پس از چند سال به ضد خود تبدیل می‌شود. شاید دونستن این نکته تاریخی هم جالب باشه که در جریان محاکمه دکتر محمد مصدق پس از کودتای 28 مرداد یکی از اتهامات طرح شده علیه او این بود که قصد داشته تصویر کوروش رو به جای تصویر محمد رضا شاه روی اسکناس‌های 5 تومانی چاپ کنه. جان آدامز و توماس جفرسون، دومین و سومین رئیس جمهور ایالات متحده که از اونها به عنوان پایه‌گذاران آمریکای نو نام می‌برند، هر دو از دلدادگان کوروش بودند. جفرسون خود اعتراف کرده که برای تبیین یک آمریکای سکولار و نوشتن اعلامیه استقلال از نظریات کوروش که در کتاب کوروش‌نامه‌ی زنفون آمده استفاده فراوان برده. بسیاری دیگر از سیاستمداران هم در سخنرانی‌های مختلف خود به کوروش و تأثیر اون بر تاریخ سخن گفتند یا خواهان ایجاد حکومتی روادارانه شبیه اون بودند. گرچه گاهی این حرفا خنده‌دار هم به نظر میرسه. از جمله میشه به مقاله‌ای از بنیامین نتانیاهو در نشریه اسرائیل دیلی اشاره کرد که در اون دونالد ترامپ رو با کوروش کبیر مقایسه کرد. خود آقای ترامپ هم در یکی از پیام‌هاش نقل قولی از کوروش آورده که بعدتر معلوم شد این جمله اساساً متعلق به کوروش نبود. حالا با دونستن این همه اطلاعات درباره کوروش، زندگی و میراثش، یک پرسش بسیار مهم مطرح میشه که شاید به مذاق باستانگرایان و بعضی دلدادگان تاریخ خوش نیاد. و اون این که آیا کوروش واقعا همین چهره آرمانی که از او ساخته شده رو داشته؟ آیا میشه به این روایت هایی که درباره او به جا مونده اعتماد کرد؟ دکتر عطایی تاریخ‌شناس در این باره توضیح میده.
این وضعیتی که کوروش بهش متصف هست و اونطوری که ما کوروش رو میشناسیم، اولا که باید توجه بکنیم که کوروش رو ما نمیشناختیم. به صورت غالب در تاریخ ما، به صورت خیلی کوتاه در تواریخ سنتی ما، در حد یک نام بهش اشاره شده بوده و بنابراین ما کوروش رو از دستاوردهای تاریخ نگاری مدرن هست، یعنی در همین 120 سال اخیر هستش که ما کوروش رو به شکل واقعی خودش میشناسیم و اونم به خاطر فعالیت‌های شرق‌شناسان در غرب آسیا بوده و از جمله ایران که ما تونستیم با کوروش، شخصیت کوروش آشنا بشیم. ولی میخوام بهتون توجه شما رو به این جلب بکنم که این وضعیت آرمانی که از کوروش در ذهن ما هست برساخته ما نیست. این در واقع شکلی است که در متون باستانی به کوروش داده شده. شما اگر به شخصیت کوروش در عهد قدیم در تورات نگاه کنید، میبینید که او چه شخصیت والایی داره. به کوروش در متن‌های یونانی نگاه کنید، در متن‌های لاتین نگاه کنید که اینا متن‌های تاریخی هستن، متن‌های کهن هستن که کوروش رو و رفتار اون رو و شخصیت اون رو توصیف میکنن و بنابراین این چیزی نیستش که ما ساخته باشیم. احتمالاً در دوره‌های جدیدتر یه مقدار قلو شده، یه مقدار سعی کردن که این قضیه رو بیش از حد آب و تاب بدن، ولی اصل قضیه درسته. خب این متونی که من اشاره کردم، یعنی تورات و متون کلاسیک یونانی و لاتین، تأیید خودش رو در یک یافته باستانشناسی هم پیدا می‌کنه و اون استوانه است که از کوروش در شهر بابل پیدا شده و لحظه فتح بابل رو نشون میده. طبیعتاً در زمانی که جنگی شکل میگیره، خشونتی وجود داره و از طرفین کسانی کشته میشن. موضوع مهم در باره رفتار کوروش در زمان خودش مربوط میشه به پس از فتح شهرها، یعنی زمانی که این شهرها اشغال میشن و گشوده میشن، رفتاری است که متفاوت هست. کوروش با تمام پیشینیان خودش رفتار متفاوتی داشته، این شهرها رو از آن خودش میدونسته، مردمانش رو از آن خودش میدونسته، بنابراین حفظ جان اونها، حفظ ثروت اونها، حفظ امنیت اونها رو وظیفه خودش میدونسته در راستای شکل دادن به اون ایده گسترده‌ای که داشته که میخواست شاهنشاهی رو درست بکنه. بنابراین نه، این افسانه نیست. تمام متون باستانی که از زمان خود کوروش و در زمانهای بعد از اون که به اون نزدیکتر بوده و از قول اقوام و ملل مختلفی که در جهان باستان او رو میشناختن یا آوازی او به گوشش رسیده بوده، ما میدونیم که کوروش رفتار متفاوتی نسبت به فرمان روایان قبل از خودش.
We'll be right back.
اما میشه موضوع رو از زاویه دیگری هم نگاه کرد و اون این که هر ملتی نیاز به قهرمانهایی برآمده از تاریخ داره که در بزنگاه‌های تاریخی بتونه به اون اتکا کنه و بی تردید برای ایرانی‌ها کوروش یکی از اونهاست. چه حقیقت کوروش مطابق با چهره امروزیش بوده باشه و چه نباشه. شاید حضور او در حافظه تاریخی ما پیش برنده و دلنشین باشه. اما کار وقتی خراب میشه که بخوایم با اتکا به گذشته درخشان ایران از قافله پیشرفت جهانی عقب بمونیم. کوروش و دیگرانی شبیه به او به همان اندازه که میتونن برانگیزاننده و الهام بخش باشن، میتونن ما رو دوچار یک تکبر تاریخی کنن و در یک غرور ملی کاذب فرو ببرن. با احترام به کوروش و تاریخ ایران، امیدوارم شنوندگان پادکست جعبه شماره 11 نگاهشون همیشه به آینده باشه اما تاریخ رو فراوان بخونه. با سپاس از اسماعیل باستانی برای صدابرداری تدوین این پادکست و همچنین کمک‌های همیشگی دوست عزیزم فرشید سادات شریفی که بدون حضورش انتشار این پادکست‌ها امکان پذیر نیست. من منصور ثابتیان شما رو به خدا می‌سپارم.
ما مردمانی عاشق کورا، ما قوم در تاریخ جامانده، جدن کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده، تا فخرمان فرهنگ دیروز است، انکار هر یک درد تسکین است. باید پذیرفت این حقیقت را، امروز ما فرهنگ ما نین است. تا زخم را گردن نمیگیری، این دردهای کهنه پا بر جاست. ما بیشتر دنبال توجیه، این فرق ما با مردم دنیاست. جدن اگر ما فخر دنیایی، از مردم دنیا چه باید گفت؟ من میپذیرم سخت بدبینم، تو جای من از ما چه باید گفت؟ ما مردمانی عاشق کوروش، ما قوم در تاریخ جا مانده، جدن کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده، تا فخرمان فرهنگ دیروز است، انکار هر یک درد تسکین است. باید پذیرفت این حقیقت را، امروز ما فرهنگمان این است.